مشاورفا بزرگترین مرجع فایل های رایگان روانشناسی فارسی زبانان تقدیم می کند. شما به برنامه رازها و نیازها دکتر هلاکویی گوش می کنید.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و پرسش هایتان درباره موضوع های روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 10 تا 12 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 10 تا 12 ظهر شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده، در روزهای شنبه و یک شنبه 10 تا 12 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. پیش از اینکه با شنونده گرامی اول گفتگوی داشته باشم، هفته گذشته با آقایتون رسوندم که روز چهارشنبه گفتگویی که من درباره مسئله پول و ارز داشتم رو خواهم گذاشت، ولی به دلیل اشتباهی که از همکاران اون پخش نشد. بنابراین باز به درخواست برخی روز شنبه ساعت 10 تا 12 من سخنی درباره موضوع پول و ارز یا آنچه که ریال و دلار هست خواهم داشت و تقریبا کل برنامه است. قسمت آخر برنامه آقای دکتر حسن منصور، استاد برجسته دانشگاه اروپا، استاد اقتصاد، یه گفتگوی تو همون زمینه دارن که اون هم اضافه شده و کل برنامه در این باره هست. بنابراین اگر مایلی درباره پول و ارز کمی بدانید و یا نظر من رو در این باره بشنوید، روز شنبه 10 تا 12 صبح لطفاً به این برنامه توجه بفرمایید. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با من هستم آقای دکتر؟
بله با شما هستم، بفرمایید.
ممنون از این که من رو خطا بردین. آقای دکتر من یه سوال داشتم، اول اینو از خدمتون پرسیدم، در چه صورت امکان داره ارزش ریال برگرده؟
به هیچ وجه. آقای دکتر، آقای داستان این است که در تحلیل علمی ارزش ریال همینه که الان هست. مثل اینکه شما من بفرمایید.
در چه صورت
اصلا برگشتی نداره؟ نه ببینید، موضوع با توجه به بازاری که در این زمینه است در ایران و خارج، با توجه به نرخ برابری که نتیجه مقایسه سطح قیمت ها میان فرض کنید ایران و هر کشور دیگری هست که بر مبنای اون نرخ برابری مشخص میشه، دلاری که هم اکنون در بازار ممکنه 7-8-9 هزار باشه، چون برای افراد مختلف فرق میکنه و حتی یه قیمت مشخصی هم نداره، قیمتی هم که گفته میشه قیمتیست که به نظر میرسه، ممکنه با تزریق دلار به بازار و یا ایجاد مانورهایی که در این زمینه دولت در حدی که ذخایر ارزیش اجازه میده بده، ممکنه قیمت رو در کوتاه مدت که حتی به یک ماه نمیرسه کمی پایین بیاره، ولی مسئله و مشکلی چون حل نمی کنه اونها هم کاری نمیتونن بکنن. این درست مثل این که شما با یک افزایش قیمتی در یه زمینه‌ای با توجه به عرضه و تقاضا روبرو هستید و خود پول یا دلار یا ریال خودش به عنوان یک کالا ارزشی داره و قیمتش به نوعی مشخص میشه، ولی وقتی در ارتباط با پول خارجی یا ارز قرار میگیره یه رابطه ای رو برقرار میکنه. بنابراین اینکه من و شما این تصور رو داشت باشیم که اگر فرض کنید دلار در بازار آزاد 8000 تومانه، اگر نرخ دولتی 4200 تومانه که تقریبا معنایی نداره، اون فقط برای محاسبات داخلی سیستم سیاسی یا اقتصادی کشور هست و یا برخی از اوقات میشه ازش به راحتی سوء استفاده کرد، دلار 4200 تومانی از دولت خرید ولی در بازار مثلا به 8000 تومان فروخت که متأسفانه این کار هم صورت گرفته، هم حتی اگر از اون اعتبار بانکی استفاده کنن کالا وارد کنن چون قیمت ها افزایش پیدا کرده، همون درآمد رو فقط به خاطر تغییر نرخ دلار دارن. یعنی اگر یک کالایی رو بخرن در فرض کنید امریکا یا هر جای دیگه یک دلار، وقتی برگردونن به ایران حداقل به 2 دلار میفروشن، یعنی 4200 تومان دادن و 2 تا 8000 تومان 16000 تومان گرفتن، یعنی پول خودشون رو 4 برابر کردن. ولی اگر همونجا بیارن در بازار بفروشن 4000 رو آوردن با یه تبدیل 4200 تومان رو به 8000 تومان تبدیل کردن. بنابراین اینکه تصور کنیم راهی وجود داره ابدا که این مثلا دلار بیاد حتی به 3000 تومان غیر ممکنه، هم ممکنه به صورت مصنوعی حتی که بعید میدونم یه هفته بشه این کارو کرد، ولی باز دوباره پرشی خواهد داشت. اینا قیمت هایی است که در این زمینه برگشتی نداره، در نتیجه فقط میتونه یه مانوری در حد بازی که با توجه به شناور بودن و نبودن پول ارز داشته باشه رو انجام بده. یعنی دولت به نظر من الان میتونه یه مقدار دلار به بازار بریزه، قیمت 8000 تومان حتی بشکنه، به 7 حتی 6000 تومان هم برسونه، ولی که به 3000 تومان برسونه هرگز. بنابراین اون چیزی که چند ماه قبل بود دیگه برگشت پیدا نخواهد کرد و با گذشت زمان هم میتونه حتی در شرایط عادی بدتر هم بشه. جان،
حتی اگر با تغییر سیستم سیاسی و اقتصادی کشور،
اون اصلا یه بحث دیگری است. نه اون بحث دیگری است. یعنی آنچه که سبب میشه نرخ ریال یا تومان یا دلار این گونه بمونه، ساختار اقتصادی و نوع کارکردهای ارکان مختلف سیستم اقتصادی کشور و به همین جهت است که آنچه که به عنوان رکود در تورم میشناسیم که بدترین نوع حالت یک اقتصاد، فقط و فقط وقتی میتونه تغییر پیدا کنه که ساختار، یعنی اون استراکچر برهم بریزه و اون چون به نظر اصلا غیر ممکن میاد که این تغییر و صورت بگیره در چارچوبی که جمهوری اسلامی حاکم است و به گونه‌ای که عمل میکنه، راه گریزی از این بنبست اقتصادی ابدا وجود نداره. اینکه سیستم تغییر پیدا کنه، یه نوع دیگری با این موضوع برخورد کنن، نه اینکه اصلاحاتی بشه، چون این کارا اصلاح پذیر نیست، حاضر باشن تغییر اساسی و بنیادی در ساختار اقتصادی بدن یا در اثر تغییر حکومت اون ساختار اقتصادی همه از هم بپاشه، در کوتاه مدت ممکنه بحران و طوفان بیشتری برپا بشه، اونم بسیار کوتاه مدت، ولی بعدن میتونه به هر حال جای خودش رو باز کنه. البته پدیده بحث بسیار پیچیده‌ایه، ولی دو تا نکتهش اساسیه: بدون تغییر ساختاری اوضاع اقتصاد ایران بهبود پیدا نمی‌کنه، نمیتونه بکنه، کسی از اوتش بر نمیاد، حتی اگر بهترین اقتصاددانان و بهترین حسن نیت‌ها و هدف‌های خوب هم در کار باشه.
خب خیلی من آقای دکتر، من حالا برمین سال بعدیم که مجبور مرمون به خودم، آقای دکتر من یک مشکلی هست که من وقت ازدواج کردم با خانمم، بعد از ازدواج یک مسئله رو شد، متأسفانه ارتباط خانمم با یک از نزدیکانم، بعد من
نصب کنید قبل از ازدواجتون یا بعد از ازدواجتون؟
بعد از ازدواج رو شد، یعنی اون ارتباط قبل از ازدواج بوده.
خب آخه در چه زمانی بوده؟ نه صبر کنید، چون برخی از اوقات خب آدم ها میتونه اصلا 5 نفر هم ازدواج کرده باشن، ازدواج کنه یا به هر حال
یا ارتباط منظورم با سیستم فرهنگی
نه متوجه هست، نه 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 سب کنین سب کنین
ارتباط نامش.
نه نه سب کنین حرفی که میزنید رو کاملا میفهمم. نه مرزم یه چیز دیگه است. یه زمانی است که یک رابطه قبل از ازدواج کاملا مشخص و شناخته است. یه زمانی است که پنهانه ولی فرد اونو ابراز میکنه. یه زمانی است که نه فرد در موردش دروغ میگه ولی بعد از ازدواج یا به هر حال بعدن مشخص میشه. اینا بسیار متفاوته. این که شما من بفرمایید یه رابطه‌ای بوده پنهان و بعدم گفته نشده یا به هر حال پنهان شده بعدن آشکار شده، خب برخی از اوقات برای بسیاری اصلا جایی برای ادامه رابطه و زندگی نیست و مسئله اونجا مطرح است.
و متاسفانه من به همه شکل در اومدم که اصلا انهام زندگی از دستم رفت. من اصلا هیچ آرامشی نداشتم، شب روز خودخوری میکردم، ولی خب متاسفانه ادامه دادم، نتونستم تصمیم بگیرم که بالاخره جدا بشم و این مشکل حادی شد. و الان با اینکه 5 تا بچه دارم، بچه هم الان موندن چجوری ارتباط
نه آخه سب کنیم نه خب حالا همینه. من پاید شما الان خودتون چند سالتون عزیز؟
من نزدیک 42 سال اومده دکتر.
همسرتون چند سالشون هست؟
اون 32 سالشه.
به من بفرمایید 5 تا فرزندان شما چند ساله هستن؟
از 23 سال گرفته تا 6 سال.
آخه این که نمیخونه با هم. همسر شما اگر 32 سالشونه، بچه 22 سال 23 ساله، یعنی در 9 سالگی بچه آوردن.
یک مشکلی هست آقای دکتر. خب میدونی ما چون تو ایران هیچ چیزی نداریم، متوجه شدی؟ مثلا آیدی نداریم که مشخصی. من تقریبا دارم میگم.
نه نه آخه تقریبی که آخه قربونتون نصب کنیم غیر
درست.
نه 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 آخه صبر کنیم. اولا منی که از شما خیلی مسنترم، اون زمانم ما شناسنامه داشتیم، چرسه به الان چطور نداریم.
آها خب ما درست، ما یک مشکلی هست تو ایران متاسفانه، ما که حتی متولد ایران هستیم نداریم.
آه متوجه هستم. ولی واقعا سن همسر آره. شما در چه سنی ایشون بودن یا حد میزنید بودن که ازدواج کرد؟
35 اون خیلی کوچیک بود
مثلا.
با اینکه حالا منم تو شکم آقای دکتر، خب که واقعا این اتفاق افتاده.
بعدن
گفت من نگفتم.
نه 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 صبر کنید، اول بذارید من یه مسئله رو حل کنم. من چون صورت مسئله رو تا نفهمم بود. شما من بفرمایید وقتی که ازدواج کردید همسرتون چند سالش بود؟ کوچیک و بزرگ من نفهمم، فکر کنید چند سالش بود؟
شاید
13
سالش
بود
دکتر، 14 سال.
اوکی. اون وقت یه دختر 14 ساله آمده با شما ازدواج کرده، قبل از اون رابطه با کسی داشته؟
همین آقای دکتر. خب منم تو همین موندم. خودش گفت من داشتم یک بار، بعد گفت من دروغ گفتم به خاطر که تو نمیدونم مسئله خلاص بشه اینجوری اونجوری. بعد آقای دکتر همین مون تو ذهن من.
حالا شما به من بگید این ماجرا رو شما کی فهمیدید؟ بعد از ازدواج؟ چه مدت بعد از ازدواج؟
آفرین، بعد از ازدواج حلوشه یک ماه بعد.
خب 22 سال 24 سال این موضوع رو همجوری نگه داشتی؟
من نتونستم فراموش کنم. فراموش میشد گاهی، مثلا موقتا. بعد یک مسائلی که پیش میاد این متاسفانه دوباره. الو.
خب متوجه هستم عزیز، ولی خب این برخورد درستی نبوده. خب البته من انتظارم ندارم در وقتی میره
من
جان.
آقای دکتر من یک مشکلی دارم خودم که نمیتونم تصمیم میگیرم. مثلا خودم موندم این که مشکلی ها دیدم. مثلا میخوام برم یک شلوار بخرم، شاید دو سه هفته دنبال یک شلوار میگردم. بعد تو ذهنیت اینه من برم این مغازه، این مغازه اگه نداشت خوشحال میشم که این نداشت، بعد میرم مغازه بعدی.
نه متوجه
فکرم من این چه مشکلی.
نه ببینید عزیز، شما اولا یک نمیخواید اشتباه کنی، دو اصولا از اینکه کلا سرتون بره بهتون خیلی بر میخوره، سه نمیخواید در انجام یک کار پشیمون بشی، بنابراین یه چیزایی رو برای خودتون انقدر بزرگ و مهم کردید که اصلا نیست. من رفتم یه چیزی خریدم، بعد میفهمم یه جای دیگه به نصف قیمت، خب شد که شد دیگه. اینکه قرار نیست خودم رو دار بزنم.
به اتفاقا اتفاقا متاسفانه همیشه اشتباه میکنم توی تصمیماتم. مثلا میرم یه شلوار میخرم، میرم شاید یک ماه سه هفته دنبال یک شلوار میگردم، شلوار آخرش بدترین شلوار گیرم میاد که پشیمونم هستم.
خب حالا البته کلن شما نه خب، ولی خب شما با حرفایی که میزنید کلن آدم ناراضی هم هستید عزیز، یعنی یک کسی نیستید که آدم ناراضی و ناراحتی نباشید. شما حتی وقتی هم که اوضاع خوبه کمی احساس خوب نمی کنید که چرا قبلا اینجوری نبود و تا که این اوضاع خوب میمونه، یعنی اصولا نشوندنده یه عدم رضایت شماست. ولی شما نمیتونید بعد از 24-5 سال بخواید باز دو مرتبه یه موضوعی که اون موقع مطرح بوده و شما به قول خودتون پایین و بالا باهاش رفتید، 5 تا بچه آوردید، دیگه جایی برای این حرفا نیست. اونم موضوعی که اگر شما مطرحش نکنید در ذهن همسرتونم نیست و اونم باش کاری نداره. شما در حقیقت دارید اون موضوع رو زنده و جاندارش میکنید و میارید به زندگی امروزتون و مسئله آفرین. حالا روی خط باشید، بذارید پیام‌ها رو بشنوید، به من بفرمایید واقعا پرسشتون چیه، من در خدمتتون هستم. شنگان عجبان بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ای عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
عزیز بفرمایید.
آقای دکتر، من الان متاسفانه این شخص نزدیک برادر منه و من از اون موقع که فهمیدم ارتباطمون قطع و بعد این بچه ها که الان بزرگ شدن یک جورایی متوجه شدن که مثلا عمویم دارن و بعد یک سوالی برای اینو پیش اومده، ما چی ارتباط، چرا با اینو ارتباط نداریم.
من اون با هم سر یه موضوعی بگید، من اون سر یه موضوعی با هم دعوامون شده، من هم نمیخوام حرف بزنم. همین خیلی ساده است بجان، تو جامعه مانند ایران که اینکه دو تا برادر یا یه برادر خواهر با هم قهر کنن و حرف نزنن هست، برای حال بچه هایی که اونقدر برشون مهم نیست، یه دفعه شاید کنشکاوی کنن بپرسن بعدم بگید دعوامون شده نمیخوام راجعش حرف بزنم به تمام. ولی شما یه کسی رو کمک بگیرید باش حرف بزنید. نه، این بازی رو باید تموم کنید ازم. شما بی خودی یه چیزی رو که مربوط به 25 سال قبله میخواید یه جسدی رو که اصلا هیچی ازش نمونده رو از قبر بکشید بیرون و حالا از توش یه ماجرایی بسازید.
متاسفانه این تأثیر خیلی زیادی رو زندگی من، الان من یک حالتی دارم که از خانومم بدم میاد، به من زنگ میزنه تلفنش جواب نمیدم، دوست ندارم که نارش بخوابم، دوست ندارم باش حرف بزنم، اصلا رابطه کسی خیلی خوب اصلا خوب
با اینو. ولی آخه شما چرا اینقدر پشت دارم بچه ها وردی؟
و همین دیگه، من میگم من مشکل دارم آقای دکتر، نمیتونم تصمیم بگیرم، نمیدونم چی مشکلمه آقای دکتر. باید که خیلی وقت نمیتونم که مثل این تصمیم، این کار اشتباهه، ولی نمیدونم چرا نمیتونم.
خب آخه همه اینطور هن عزیز، که ما که به مجرد که فهمیدیم یه کاری بده متوقفش نمی کنیم، فهمیدیم متوجه شدیم یه کاری خوبه که شروعش نمی کنیم. انسان بیش از این پیچیده است، بنجاست که مقداری باز خود کمک میگیریم میتونیم این گیر رو باز کنیم. ولی خب حالا نه اینکه اصلا همچین نظری دارم، شما بنابراین باشید با ایشون هم احساس خوبی هم نکنید، شما وظایف خودتون رو به عنوان پدر انجام بدید، در ارتباط با بچه‌هاشون هم با بچه‌ها به عنوان مادر این ایام بگذره دیگه. ولی قبل از اون به هر حال اگر بتونید برید با کسی صحبت کنید، کسی که شما رو بفهمه، چه آقا باشه چه خانم فرقی نمیکنه، کمکتون کنه خوبه، ولی کاری نمیشه کرد. برای اینجوری که شما من گفتید، همسرتون یه دفعه بهش اشاره کرده و گفته، ولی بعدن گفته من درست نگفتم یا دروغ گفتم، درسته؟
آقای دکتر حتی یک چند مدتی، به مدت چند سال حاضر بود گفت منو بکش ولی طلاقم نده. من نمیدونم چه چیزی بود، میومدم خفهش میکردم، تا اون لحظه ها صورتش سرخ میشد، به دست ما میفتاد، بعد ولش میکردم، بعد میگفت چرا ول کردی. مثلا نمیدونم
شما تا اونجا میرفتی؟ نه صبر کنین، شما تا اونجا
نه
خواهی، اتفاق چند دفعه افتاد؟
شاید بگم بیش از 20 بار این اتفاق افتاد و اون ناراضی بود، میگفت چرا ول کردی، چه حس خوبی بود، میخواستم داشتم خلاص میشدم.
نه دیگه عزیز من یه آدمی اصلا یه اشتباهی کرده، یه خطایی کرده، یه گناهی کرده یا بد کرده، نمیخواید باهاش زندگی نکنید، برای چی میخواید خفش کنید؟
همین نمیدونم چه حسی بود که شاید به قول فرمایش شما یک حس تعلق بود که ما نمیدونستم اینو از دست میدم.
نه دیگه آخه
چیزی بود،
نه دیگه حال شما اصلا دیگه. حال شما از در روانی خوب نیست عزیزم، به من نگید من مشکل تصمیم گیری دارم.
من قبول دارم
خب بنابراین
من قبول دارم حالم خوب نیست.
خب بنابراین الان اگر من با همسرتون صحبت کنم بگم دلتون میخواد همسرتون چیکار کنه غیر از ماجرای فراموشی و پشت سر گذاشتن، ایشون پیشنهادشون به من چیه؟ طلاق بگیریم؟ چی؟ منو بیاد بکشه؟ چی به من میگه؟
البته شاید مثلا چند سال پیش میگفت بکش منو، بعد از اون حالا دو سه مرتبه البته گفت طلاقم بده، من نمیتونم چرا طلاقش بدم.
خب
گفت طلاقم بده، حالا چند مرتبه پیش مثلا گفت.
حالا من ازش دارم میپرسم، من دارم شما نمیگید، من میگم شما دلتون میخواد همسرتون غیر از این که فراموش کنه چی کار کنه؟ فکر میکنید به من ایشون چی میگه؟
شاید میگه طلاق بده. یک بارم گفت بذار تموم کنیم این کارو، خیلی هم تو عذاب میکشی هم بچه ها زیاد میشن.
بچه های اونور 18 سالتون یه پسر یا دختر 23 سال داره، دیگه چی داری؟
دوتاش پسره.
نه چند سالتون؟ چند سالشون؟
20 سالشه، یکش 21 سال
نیمشه. خب کوچیکن. اوکی به من بگید این دوتا دانشگاه میرن چه میکنن؟
یکش دانشگاه میره، یکش کار میکنه.
خب با شما همشون 5 تا هنوز زندگی میکنن؟
بله.
ببینید عزیز، شما دکتر میخواید، حتی دوا احتمالاً میخواید، ولی اینکه این ماجرا رو شما اینقدر بزرگ کردید که تو 25 سال گذشته 2500 بار به ذهنتون آوردی تو بردی.
آقای دکتر ممکنه مثلا در برهه‌ای از زمان فراموش بشه، خب؟
نه
ولی این مثل آتش زیر خاکستره که فعلا خودشون نشون نمیده و دنبال یک بهانه‌ای که این تو ذهن من منو عذاب بده.
نه متوجه هستم.
ممکنه اینو اصلا به رخ نکشم یا حتیشم پیش نیاد، ولی ناراحتی مثل چیز دیگه خالی بکنم.
نه متوجه هم. به همین جهت است که من همیشه اگر شما اون موقع من تلفن میکردید من گفتم جداش. علتش این بود که میدونم
منم همین من حرف شما دارم. منم
خب اون موقع باید جدا
میشه در شما موافقم، ولی نمیتونستم تصمیم
گیرم. نه آخه نمیتونستم،
من همین مرض داشتم.
خب نمیتونستم که دیگه، مشکل نخواستن عزیز.
شاید به این دلیل که یک حس تعلق به مالکیت مثلا که خب اینو
خب بدم. من نمیگم نه این توجیه. آخه عزیز من شما که این که دلیل نمیشه، اصلا شما مالکی کسی نیستی، پس مالکیت اونم برزی بود. مثل من برگردم بهم به این دلیل عرق خوردم که دیدم آسمون آبیه، خب این چرت و پرتی به هم داد. اساسو به هم بریزید، چون یه فرضی میگیرید که مثل که واقعیت است و حتمیت و قطعیت، بعد میگید حالا چیکارش کنم؟ اسم مالکیت به چه مناسبت شما احساس مالکیت کنید؟ بعد آدم ملکش رو میفروشه. حالا اصلا احساس مالکیت شما که نگاهتون نگاه یک دوتا آدمی که زن و مردند و به هم علاقه مندند که نبود، یه ازدواج بی‌معنی سنتی ابلهانه که دختر خانم 13 سالش آخه اصلا این وقت ازدواجه؟ بعدم همون موقع بچه بیاره، هنوز خودش بچه هست بچه بیاره. حالا برحال اون چیزی که الان مطرحه این است که شما این ببین عزیز، مثل این مونی که من امیدوارم کسی رو اذیت نکنه، من پا ندارم، تمام عمرم به خاطر نداشتن یه پا ناراحتم، هر جا میرم هر کاری میکنم هر شکل بخوری من که راه نمی کنه. شما میگه همچی درد بی درمانی مثل به قول صادق هدایت و خوره تو وجودتونه، این ورتون نمی کنه، بعد یه موقعی چیزایی دیگه می پوشوندش بعد دو مرتبه سرکلش پیدا میشه. بنابراین اشتباه اونه. بعدم متاسفانه مطالعات نشون میده یه نگاهی مثل نگاه ما که داریم به این موضوع، بعد از خیانت چیزی دیگه درست نمیشه، یعنی هرچی هم که درست میشه موقتی است، مگر اینکه آدما به یه جایی برسن که دیگه اهمیت ندن. ولی خب اشکال کار اینه که وقتی اهمیت نمیدن، خودشون و طرف مقابل از زندگی بیش از اون میخوان، این که بعد از این مدتی به هم میریزه. من بارها با این موارد روبرو بودم، همیشه هم عرضم این بوده بیش از 90% آدم ها بعد از یه همچی رابطه هایی، یعنی به 3 سال نمیرسه که بالاخره بازم از هم جدا میشن، تا اگر یکی دیگری رو ببخشه آگاهانه و آزادانه، اونم تازه با کمک روانشناس، تازه کار نمیکنه. شما که هیچ، فقط شما اونم بچه آوردید پشت سر هم که چه ضرورتی داشتیم. نه به هر حال ببینید عزیز، زندگی شما یه زندگی نیمه سالم مبتنی بر واقعیت که نیست، یه زندگی هپل هیپوی سنتی بیمعنیست که از دل تاریک لجنزار تاریخ، و بنابراین مناسب دنیای امروز هم نیست، و به همجاست که گیری تو گرفتار. یه روانشناس بتونه کمکتون کنه که آسیب و درد رو براتون کمتر کن. بعدم وقتی شما 20 دفعه تا پای اونجا میرید که همسرتون رو خفه کنید، خب بعد ول میکنید، که خوشحالم این کار رو نکردید، هم ایشون از بین میرفم، شما را یه زندان میشوید، هم 5 تا بچه بیمارتر و بدبختر از پدر و مادر بیرون میامدن، یعنی همه چیز خرابه دیگه. وقتی این آگاهی ها نیست، وقتی که یه حد اقلایی نیست، آدم ها باش گیر میفتن و گرفتار میشن. ولی الان مشکل شما از این راه ها و از این طریقه که حل نمیشه عزیز. هیچ کس، بذار به شما بگم، فکر نکنید گفتگوتون حالا با من بی نتیجه است که حتما چنینه. هیچ کس نمیتونه شما رو کمکتون کنه که از این حال در بیاد. این شمایید که باید یه واقعیت سخت و تلخی رو بپذیرید، چون انتخابتون هرچی باشه بین بد و بدتره، یکی بده یکی از اون بدتره، همین. ما شما اصلا انتخاب خوب ندارید، انتخاب خوبه یه روزی انتخاب کمتر بدو داشتید که بعد خوب بشه، که اون اوائل به زندگی بود که باید جدا میشه. چون به همجاست که من ارزم اینه، برای بسیاری از ما مردم به ویژه برای آقایون، وقتی که خانومشون برحال خیانت میکنه یا خیانت کرده و نگفته، چون برخی از وقت اینا خیلی با هم به دلایلی فرقی نمی کنن، مثل یک حبابیست که ترکیده
تو عروسی بعد از قبل از ازدواج این اتفاق افتاده بوده، نه بعد از ازدواج.
نه میدونم، متوجه شدم، میگم حتی بعد قبل. خب به همجاست که بسیاری به اون اهمیت نمیدن، میگن قبل از ازدواج بوده، ولی برای بسیاری در جامعه مانند ایران هیچ وقت قابل قبول نیست، یعنی مخصوصا وقتی فردی این موارد رو مطرح نکرده. و شما اگر آیا، یعنی من مطمئنم اگر ایشون قبل از ازدواج به شما میگفت من چین رابطه داشتم، شما با ایشون ازدواج نمیکنید. بنابراین پس معلومه پنهان کردن ایشون، و بعدم پنهان کردنش نشون دهنده اینه که خودشون اینو بد میدونستن، تو اونم تردید نیست. به هر حال عزیز، یه اتفاق بدی افتاده، یه تصادفی شده، یه تصادفی شده. حالا به شما میگن که ما اگر پای شما رو ببریم حتما زنده میمونید، ولی اگر نبریم شاید چینش شده مردید. این انتخاب شماست، یعنی هیچ چیز خوبی توش نیست.
بعد از
جان،
متاسفانه بعد از این که این رو شد، من خیلی سرخورده شدم، اعتماد به نفس از بین رفت، خودخوری میکردم، و متاسفانه دیگر رابطه جنسی ما خیلی بد شد، و من متاسفانه میرفتم بیرون دنبال هوسبازی.
اونا بد بوده، ولی بدتر اون چیزی بوده که شما در خانه بودی. ای کاش بچه نمی آوردی، چون اون موقع اصلا موضوع و مسئله چیز دیگری بود. ولی خب شما دیگه یکی که نه 5 تا آوردی. حالا دیگه ببینید عزیز، برخی از اوقات زندگی ما به یه دلیلی تلف میشه، تبه میشه، باید پذیرفتش دیگه. طبیعت اینقدر بیرحمه دیگه، خیلی از چیزها رو هیچ وقت نمیشه جبران کرد و یا درست کرد. به همین جهت است که پارسال 83 آدم مرده. جان
میگم به قول فرمایش ما، ازدواج خوب اینه که مثلا دو طرف خوبی های همدیگر رو در بیارن و شکوفا بکنه، و متاسفانه این ازدواج من بدی هایی که اصلا خودم انتظارشو نداشتم از من
کشید. به من میگید عزیز من، من دارم به شما میگم این ازدواج غلط بوده، دارم به شما میگم اگر اون همون اولی که متوجه شدید با من حرف زده بودید، من گفتم 100% جدا بشید. بنابراین حق با شماست، هیچ کس نمیخواد این زندگی خوبه یا نیمه خوبه یا اشکال، نه سراپا عیب است و ایراد است و اشکال، و هیچ ضرورتی داشته نه ازدواجش نه ماندنش. ولی حالا اونا گذشته عزیز، ما 25 سال از اون زمان گذشتیم دیگه، چیزی که مربوط به دیروزم هست و نمیشه عوض کرد، درست 25 ساله. بنابراین شما یک کسی کمک بگیرید، و بعدم از این موضوع در حدی که ممکنه بگذارید. دنبال اینم که کسی کمکتون کنه که این مشکل حل بشه نباشید، ولی دنبال کسی باشید که دردتون رو، آزارتون و آسیبتون به خودتون، به ایشون و به بچه‌ها رو در حقیقت کمتر و کمتر کنید. امیدوارم موفق بشید، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. آقای
دکتر
جان،
به نظر شما جدا شدن
چه؟ نه مشکلی رو حل نمی‌کنه. آقا شما تو ایران با 5 تا بچه چه جدا شد؟ کی می‌خواد از بچه‌ها مراقبت کنه؟ تازه یه عالمه مسئله تازه مطرح میشه و شما حالا الان با تو یه جبهه یا با خودتون فقط بجنگید، بعدن باید با 5 تا 6 تا در 6 تا جبهه بجنگید، اونم خانواده و فامیل و اینا هم درگیر میشن، خودش یه بدبختی و بلای بزرگتر از الان میشه. عزیز من قبول کنید پای من رو بریدن انداختن دور، تموم شد دیگه. این که حالا بخواید درباره نبودن و نداشتنش قصه بخورید، من دیگه نمیتونم برم فوتبال بازی کنم، من نمیتونم برم بسکتبال بازی کنم، نکنید. به من میگید بده، خیلی خیلی بده، ولی چاره‌ای نیست.
آقای دکتر بعض وقتا مثلا دخترم به من زنگ میزنه چیزی میخواد، اینقدر بدم میاد که همون لحظه میخوام بهش میگم که بر از خانه برو بیرون، من دیگه دختری ندارم. یا پسرم به من زنگ میزنه.
خب شما آدم گرفتار و بیماری هستید عزیز، شما آدم نوراتیک و عصبی هستید، میشه فهمیدتون، معلومه زندگی خوبی نداشتید، معلومه شرایط خوبی نیست عزیز. من شما رو انداختم تو لجنزار، حساب کنی من شما رو انداختم تو لجنزار، انتظار که ندارم تمیز و پاکیزه بیاد بیرون. شما بی خودی از خودتون انتظار نشه. به من میگید زندگی سخته، بده، تلخ، جهنم، مزخرفه، میگم کاملا باهاتون موافقم. یعنی بپذیرید همین زندگی بد چیزیه که شما دارید، بنابراین شما بدترش نکنید یا حداقل برای اون 5 تا بچه بدترش نکنید.
حتی چند بار به خودتشون فکر کردم.
حالا به همین جهت است که برید دکتر عزیزم. به بچه هاتون آسیب نزنید، شما تلف شده و تباه شده هستید. همسرتون شما هر دو زنده نیستید، مردید. یه زندگی ندارید، یه مردگی دارید. حداقل 5 تا بچه رو نگه دارید، اونا نمیرن. مواظب بچه ها باشید، خودتون هم یه سری به دکتر بزنید. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. دکتر به یه سوال کوچیک دیگه. من وقتی که عصبانی میشم یا دچار اضطراب استرس میشم فراموش میکنم، مثلا اسم طرف رو فراموش میکنم.
معلوم اینجوری هستید عزیز من. من پای شما رو بریدم، شما میگه تو مسابقه دو نمیتونم شرکت کنم. خب نکنید شما عزیز، این یه آسیب کوچک که نیست، پای بریده شماست، هزار جا اثر داره. بنابراین بپذیرید خودتون خلاص، مواظب خودتون باشید. خدا نگه دارید.
خدا دکتر ممنون از لوک که لوک کردین وقتی به من دادین.
خدا نگه دارید. خدا نگه دارید. شنگن از رند با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسونم که بعد از سفر 7 شب و 7 روزه‌ای که به آلاسکا از سیاتل دارم، روز یک شنبه 12 آگست دو کنفرانس در این شهر خواهم داشت. 2 تا 5، سلامت روانی یا سگون انسان، انسان سالم، نرمال و بیمار، و 6 تا 9، عشق، ازدواج و خانواده. آگاهی های بیشتر رو میتونید از طریق وبسایت من دریافت کنید. کارت ورودی $40 در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید. الو الو
سلام
بفرمایید.
با من هستین آقای دکتر؟
بله خواهش میکنم بفرمایید.
خیلی خوشحالم که باهاتون صحبت میکنم.
منم
از قلب آرزو میکنم تمام دوستای ایرانی که دوست دارم با شما صحبت کنن یه روز موفق به این کار بشن. آقای دکتر من میخوام در مورد خودم صحبت کنم. اول بذارید من مشخصات بگم. من 38 سالمه، 4 ساله که ازدواج کردم و به تازگی مهاجرت کردم به کانادا. من به تازگی متوجه شدم که اصلا زندگی آدم واقعبینی نبودم. این موضوع خیلی داره من آزار میده، یعنی حس و حال خیلی بدی رو دارم تجربه میکنم، احساس میکنم تمام زندگی من تحت شعاع این حس بوده، تحت شعاع این نگرش بوده در واقع، و تمام تمام اچیومنت های منو در واقع تحت شعاع قرار داده. و الان اینجایی که تو زندگی وایستادم فکر میکنم که وقتی نگاه میکنم به عقب، خیلی کارا میتونستم بکنم که نکردم و خیلی اشتباهات تو زندگی داشتم که تحت تاثیر این بوده. و حالا الان
حسوتون از تحت تاثیر این بوده یعنی چی عزیز؟
یعنی
این که به واقعیت توجه نداشتی؟
بله بله. و نمیدونم این حالا این در واقع تشخیصیه که خودم دارم رو خودم میذارم. من اخیراً خب چون درگیر پروسه مهاجرت بودم با مشاوری و کسی صحبت نکردم و فقط شما رو و رادیو شما رو من فالو میکردم و چیز دیگه ای، یعنی اینجوری فهمیدم که خب اوکی، پس من اگر که به ذهن خودم من ازدواج اشتباهی کردم، اگر من ازدواج اشتباهی کردم یا اگر در گذشته به فرض انتخاب رشته اشتباهی داشتم یا در 34 سالگی من ازدواج کردم و همه اینا به خاطر این موضوع بوده که من هیچ وقت واقعیت رو ندیدم.
نه متوجهم عزیز. نه ببین، ببخش عزیزم، ببین حرفتون اصلا احتمال زیادی درسته، ولی مشکل و مسئله انسانی اینه که ما وقتی به این دنیا میایم یک وجود، یک طبیعت کور در مقابل انسان نادان که از برخورد اون عجیب اینه که دانایی جرقه میزنه و نورش روشن میشه. اما به دلیل پیچیدگی آنچه که انسان و روابطش و محیط اجتماعی، حتی بعد از شما 38 سالتونم یک دهم اون چیزی که آدم باید میدونست یا بهتر بود میدونه رو نمیدونیم، بلکه هنوزم باز مشکل همونه و در نتیجه یه جهان واقعیت رو نداریم بلکه ذهن و تخیل خودمون رو داریم. دوم، اشکال کار دنیا در خصوص انسان اینه یا طبیعت قانونش اینه که نمیشه دیروز رو درست کرد. به همین جهت که حرف من دو چیزه: یک، گذشته در گذشته یعنی مرده رفته. دو، بعد از گذشته آموخ نبش آویخ. این دو تا اصله. اینه که شما من اصلا هر چی میفرمایید درست، هیچ راهی و هیچ کاری جز آموختن از گذشته نیست و نه آویختن. وقتی که برید سراغ گذشته و حالا بخواید قصه دیروزو بخورید که فقط درست خیلی بدتر از آدمی که من میفرمایید واقع بین نبودم، حالا واقع بین نبودن شما بیشتر و بدتر میشه، برای که شما به جنگ چیزی میخواید برید، تغییر چیزی رو میخواید به وجود بیارید، کسی رو میخواید تنبیه بکنید که اصلا وجود نداره. یعنی اون آدم 5 سال قبل که اشتباه کرده اون دیگه وجود نداره عزیز. حتی الان تمام سلولای بدن شما پارسال نبوده، یه آدم دیگر هستید، رها کنید. اصلا قبول، یعنی حرف این است که بله من احتمالاً و حتما مثل بقیه ولی به درجات مختلف اشتباه کردم، تموم شد رفت. من چاره جز بخشیدن خودم و بخشیدن دیگران برای کاری که کردن ندارم. تمام. ولی اگر بخواید این بازی رو در بیارید که بر سر قبرستان‌های گذشته بشینید و با مرده‌ها زندگی کنید، شما هرگز زندگی نمی‌کنید. حرفتون درست. هیچ کسی هم راه حلی برای شما برای تغییر گذشته نداره.
من کاملا موافقم با حرفتون. این قسمتش که خب اوکی، من اینو بپذیرم و از الان به بعد یعنی تجربه بگیرم و درس بگیرم از گذشته، این قسمت که اون هنریه که من باید به خرج بدم. اما اگر یه قسمتی برگرده به مشکلات روحی روانی من، میدونین اگر یه همچین چیزی رو من داشته باشم اونو نمیدونم برای چی کار کنم.
یه پای شکسته دارم. نه ببین، دختر باهوشتر از این هستی، بیخوری دست پا نزن، چون نمیخواستی با من مخالفت کنی از یه رای دیگه آمد. سر به سر من نگذار. من الان در یه تصادفی به خاطر یه اتفاق پام شکسته، چیکار باید بکنم؟ باید درستش کنم، تموم شد. اونم بحث نداره. اگه شما فکر کنید من گولتون رو میخورم منو بچرخونید، نه.
نه اصلا اینطور نیست. میدونی من از پارسال حالا که من مهاجرت کردم، خب یهو دور و برم خلوت شد و فشار مهاجرت خیلی رو من زیاد بود. خیلی تو شرایط خیلی خوبی مهاجرت نکردم و خیلی تو خودم کاویدم. مضافر این که من فکر میکنم که همیشه یک حسی شبیه افسردگی رو همیشه با خودم کشوندم. من ایران که بودم دکتر قبلا رفته بودم و این تشخیص رو من نداده بودن. به من گفتن که یه مقدار مایه وسواس داری ولی اونم نه خیلی شدید، اینو داری. ولی الان من فکر میکنم که حالا قطعا آدمایی که میدونم که همه مهاجرت میکنن چه مشکلاتی دارن و ممکنه مخصوصا تو کشور سردی مثل کانادا ممکنه گیر و گورای این سنینی داشته باشن، ولی من باز با توجه به صحبت های شما نتونستم خودم پیدا کنم که من افسردگیه.
منم مدت هاست دارم زور میزنم ببینم مشکل کبد و کلیه هم چیه، هیچ نمیدونم.
میدونم شما
بخواهی
بگی من برم
پیش
متخصص.
بنابراین شما تمام مدت داری منو میچرخونی که اونی ببین عزیز دل، تو میخوای با من حرف بزنی راجع موضوعی بزن، بی خودی خودتو منو گیج نکن. من اصلا گیج نمیشم، اصلا ضربه مغزی بزنی من دور بر خودم به چرخم ندار. حرفای تو در حالی که درسته هیچ ارتباطی به موضوع نداره. این که شما نتونستید قبلا بعد این که رفتی در خودتون تنها بودید، آدم در خودش رفتن به هیچ جا نمیرسه. این پرت و پلاها رو یه ده علم کردن از سر خودخواهی و نادانی که آدم بره توی خودش رو پیدا کنه، خودش رو بشناسه، خدای خودش رو بشناسه. اینقدر این حرفا مفت و بی‌معنی است کردن، یعنی اصلا اینقدر تو خالیه، ولی چون شده شعار حالا یه دم راجع بهش حرف بزنه. یعنی همش اساسا از نظر علمی و عقلی و منطقی حتی نتیجه گیری و استدلال غلط. بنابراین عزیز شما همسرتون چند سالشه؟
همسر من 7 سال از من، 6.5 سال از من کوچکتره و ما زمانی که با هم دیگه شروع کردیم من خیلی مطمئن بودم. دستش من شبیه یه آدمی که یعنی شبیه که آدمی میخواد مثلا یه انقلابی بکنه با این موضوع برخورد کرد.
صحیح، یعنی انقلاب کردن تو از طریق شکار جوجه خروش بوده؟ امیدوارم افسرتون نشنود. آخه پسر عزیز دل، اصلا یه چیزایی میگی که آدم به قول معروف متشخشخ میشه، یعنی شاخ در میاره. شما نه صبر کن، اصلا بدت نمی کنم. یا دختر 34 ساله با یه آقای آشنا شده از خودش 6 سال نیم کوچیکتره که مثلا 34 سالشه اون 27 سالشه، بعد بگی من چیز غیر عادی ندیدم. هر جا میرفتی شما به هر کسی میخواستید بگید فاصله سنیتون رو، میدونستید باید یه جوری بگید که اوضاع خراب نشه، بلکه میدونستید خرابه. نه
بله واقعا ما جلوی بقیه این بود، ولی وقتی خودمون با هم بودیم چون ما 2 سال رابطه نزدیکی داشتیم که دوست پسر من نبود، اما ما به شدت با هم کار میکردیم و خیلی توی جمع دوستیمون جمع همکارامون رابطه نزدیکی با هم داشتیم، یعنی رفت آمدامون با هم بود، بیرون رفتنامون خیلی با هم بود و اون موقع زمانی بود که من هم دوست پسری نداشتم، اون هم دوست دختری نداشتم، ما یک رابطه دوستی نزدیک داشتیم. ولی خب من هیچ وقت ایشونو تو مایه این که من بخوام بهش رابطه احساسی داشته باشم نمیدیدم، واسه همین اصلا نزدیک نشدم از نظر احساسی بهشون. اما بعد از 2 سال وقتی که خیلی ما با هم دیگه رفتیم اومدیم و خیلی دیدیم که میتونیم ساعت‌های طولانی بشینیم با هم حرف بزنیم، میتونیم ساعت‌های خوشی رو با هم دیگه داشته باشیم، به این نتیجه رسیدیم که اوکی ما میتونیم که یک شکل دیگه به این ماجرا نگاه کنیم. یعنی اون موقع فکر می‌کردیم داریم خیلی منطقی این موضوع رو می‌گیم.
خدا منطقه. آقا قرار بوده که شما یه زمانی هست که من کارمند شما هستم، یه زمانی هست با هم شریک بشیم، دو تا رابطه متفاوته. شما همینجوری برای خودتون به دل خودتون نتیجه‌گیری کردید. برای آدمای بزرگسال هم به شما نگفتن که خانم آقای عزیز این فاصله سنی شاید مسئله باشه؟
نه،
پاسخ شما این بود که ما با هم چون خوبیم همه چیز خوبه.
بله
حالا خب
الان فهمیدم اشتباه بوده.
نه اشتباه رو ولش کنید، اونو رها کنید. الان مشکلتون با همسرتون چیه؟
الان مشکلمون اینه که ما با هم خیلی زیاد دعوا میکنیم. نه الان، از همون ابتدا این
چیز. چرا؟ شما که قبلا با هم این همه راحت حرف میزدید.
ما خیلی زمانای خوبی داشتیم، اما اگر که اختلافی پیدا میکردیم با هم دیگه خیلی با هم کلنجار میرفتیم و میجنگیدیم.
چی؟ قبل از ازدواج؟
نه، از بعد از ازدواج.
نه شروع نه باز داری منو گول میزنی؟ اصلا راه ها نمیگه، چون شما متخصص خودفریبی هستی. من گول نمیزنی خودتی عزیز دل، سر حرفات بیش یا همینجوری داری جهان رو میسازی. همینجاست که باز مسئله واقعیته. شما 2 سال با این آدم بودید، میگید اصلا اینقدر این رابطه خوب بود که ما گفتیم 6 سال و نیم فاصله سنی رو که ایشون از من کوچکتره رو نادیده بگیرید. به من بگید که چرا بعد از عروسی درباره همون موضوعی که قبلا اینقدر توافق داشتید با هم جنگیدید.
جنگیدن ما سر موضوعاتی بود که به شدت موضوعای بی‌پایه و اساسی بود. یعنی ما اصلا موضوع مهمی نداشتیم، ما اصلا با خانواده هامون مشکلی نداشتیم، خانواده هامون خیلی راحت ما دوتا رو پذیرفتن و سر مسائل اصلی زندگی ما توافق کامل داشتیم. ولی سر مسئله خیلی کوچیکی، سر مثلا یک دیالوگ خیلی کوچیکی که بین ما برقرار میشد، مثلا ایشون از لحن من خوشش نمی اومد، بعد یه حرف سرباله جواب منو میداد و بعد من در پیرو به حرفمون یه حرف دیگه میزدم، بعد همین میشد یک داستان و یک حاشیه.
چرا در گذشته نمیشد؟
در گذشته این اتفاق نمی افتاد و من به خودم فکر می کنم در گذشته ایشون یه مقدار نسبت به این موضوع ملایم تر بودن و اینطوری نبودن، یعنی اعتراضاتش نسبت به من خیلی کمتر بود. از بعد از ازدواج ایشون و خودشون همیشه اینو میگه، میگه که من خیلی از تو توقع دارم و تو تنها کسی هستی که تو زندگی من میتونم از تو بگم 100% توقع فقط تویی و همه جوره از تو متوقع هستم. و بیشتر گیرامون سر همین بود که من نمیتونستم ایشون رو کامل برآورده کنم.
اصلا ایشون معنا نداره، حرفو اصلا معنا نداره، ایشون داره حرف بی خودی میزنه که من از تو توقع دارم. هیچ کس قرار نیست از هیچ کس توقع داره. ما امیدوار هستیم ولی متوقع، چون توقع یعنی خشم. من حرفم اینه که من اصلا هنوز بذاره بریم پیامارو بشنیم برمی، شما من بگید چرا فکر کنین عوض شد. به تو میگم چرا، دلایل دیگری داره عزیز، یعنی از یه جای دیگه.
بعد از ازدواجه
دقیقا ای بس تا رابطه جنسیتون اونگونه که میخواستید نبوده، ای بسا قبلا که جدا بودید به صورت دوست رفتید بیرون، حالا با یکی برای یکی شروع کردی برای دیگری تصمیم گرفتن، خشم و قهر هم دیگر رو برانگیختید. نه، من دنبال اون میگردم و شما هم اونجا، نه اینکه نمیخواید برید، نمیدونید کجا باید برید. از من خیلی مشخصه چی عوض شد. حتما چیزی که عوض شده رابطه خانوادگی که میگید اونا خوب بودن، دوم برمیگره به رابطه جنسی، معمولا چیز دیگری نیست. سوم میتونه مطالب روانی باشه که حالا بهش میرسیم. روی خط باشید، فکراتون بکنید، به من برگردید بگید چرا دو ماه اول بعد از دو سال آشنایی وقتی شما ازدواج کردید، تو دو ماه اول چرا با هم مسئله و مشکل که پیدا کرد؟ گرچه همون آدمایی بودید که بودید، تازه حالا به خاطر اینکه زن و شوهر شدید باید خیلی هم بیشتر و بهتر با هم می بودید. روی خط باشید. شنگ و نجمن با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دا.
سلام
عزیز. من فکر کردم ما تو رابطه جنسی که شما فرمودین تغییری ایجاد نشد. چیزی که من بهش رسیدم این که ایشون بعد از ازدواج اون کنترل خشمی که قبل از ازدواج میتونست رو خودش داشته باشه بعد از ازدواج دیگه نداشت. یعنی ایشون سر مسائل کوچیک خیلی راحت به خودشون اجازه میدادن داد بزنن، فریاد بزنن، به هم بریزن خونه رو، یه جوری تخلیه‌ای داشته باشن. و یه نکته‌ای که من در اشتباه به شدت زیاد من بود این که من روزی که ازدواج کردم اینجوری فکر میکردم، یعنی با یه مشاوری قبل از ازدواج صحبت کردم و کل این ماجرا رو بهش گفتم و ایشون موافق ازدواج من بود و به من گفتش که ببین تو همیشه گزینه جدایی رو داری و اصلا به این فکر نکن که قراره که همیشه زندگی کنی، تو برو زندگی کن، تلاش رو تو بکن، ولی این آپشن رو همیشه داری. و من این خیلی برام پررنگ بود.
تو زندگی این حرف بسیار بی خودیه. ازدواج کاری نیست که آدم بگه حالا ای شد نشد. به همجرد که اون همه اصرار من دارم ازدواج کار 95% اگر نه بیشتر، کار 50-50
بود. من خیلی کم بود، بسه من شاید 50-50
خب دیگه اون درست نبوده عزیز. بعد از ببینید عزیز، حالا شما اینو میفرمایید ولی اگر شما دو سال دیگه با هم دوست میبودید شاید همین در حال خشم و عصبانیتیشون خودشو نشون میداد. البته مردا تا زمانی که با زنی ازدواج نکردن یک کوششی برای حفظ محبت و علاقه او برای خودشون میکنن، یعنی بیش از حد. معمولا بعد از ازدواج دیگه نمیکنن، اونم به خاطر تجربه ایست که با مسئله مادر دارن. حالا من چون نخواستم وارد یه مقدار ویژگی های روانی شما بشم، الان شما اگر آنچه که راجبه ایشون میدونید اقلا الان میدونستید با ایشون ازدواج میکردی؟
خیلی.
ایشون فکر کنید همکنون آنچه که راجبه شما بود رو میدونستن با شما ازدواج میکردن؟
این سوال رو چند شایدش پرسیدم و ایشون جوابشون مثبت بود.
من بازم از تو ازدواج میکردن؟
بله.
پس ایشون که عصبانی که از شما راضیتر و راحتتر تو شما از ایشون؟
نمیدونم چرا همچین فکری و همچین حرکت دارم، واسه اینکه تو زمانهای عصبانیت یکی دو بار دیگه من قبلا ازشون شنیده بودم که ما اساسا اشتباه کردیم، یعنی تو زمانهایی که حالشون خوب نبود و دعوا داشتیم و اینا، ولی تو زمان عادی من پرسیدم و بهشون ادابر شدم که تو قبلا من اینو گفتی، گفت نه ولی الان نظرم اینه و من این کارو مجدد میکردم. ولی برای من هرگز اینچنین نبود، برای اینکه من این چند سالی که زندگی کردم زمانهای بدی که تجربه کردم کاملا زمانهای خوب از این برد، یعنی من اون حالای بدی که تجربه میکردم دیگه اون لذت زندگی برای من دیگه معنیش از دست میداد و اصلا دیگه حاضر نیستم. یعنی الان فکرم اینطوریه که اصلا نمیارزه. یعنی
بذارید از یه جای دیگه بریم. شما فرزند چندم خانواده اید؟
من فرزند دوم، تو چهار تا فرزندم، خواهر بزرگترم 4 سال از من بزرگتره و 2 تا برادر 4 سال 4 سال دارم.
درست نبود این مقدار. ایشون چندمیه؟
ایشون هم فرزند وسطن، 2 تا برادر کوچیک و بزرگتر دارن، برادر بزرگترشون 7 سال، برادر کوچیکترشون 2 سال تقریبا کوچیکتر.
خوخ ایشون نگاهشون یه مقداری به زن متفاوته. دوم هر دو چی خوندی؟
من محیط زیست خوندم، فوق لیسانس محیط زیست خوندم، ایشون معماری خوندم، فوق لیسانس معماری.
آخه چه طریق تونستید بیاد کانادا؟ از طریق اسکیل ورکر؟
نه، ایشون دانشگاه پذیرش گرفت و ما در واقع اینترنشنال اومدیم کانادا و حالا پلن مهاجرتیمون رو دنبالش هستیم که از اینجا دنبال کنیم.
تصمیمتون به ماندن در کاناداست؟
بله.
تصمیمتون درباره فرزند چی؟
همین یکی از نکته هایی که دقیقا این دوره که حال من خیلی بده، یکی از موضوعات همینه که من تو کل زندگی شبیه یک آدمی بودم که یهویی از خواب بیدار میشم. یعنی در مورد ازدواجم من یهویی دیدم ار شده 33 سالم 34 سالم خب باید ازدواج کنم و کل اون مدت قبل من چرخیده بودم با آدمای خیلی نادرست میشدم و اصلا تو ابرا بودم برای خودم. الان هم باز یهویی نه که یهویی، الان 2 سال تقریبا بعد از ازدواجمون، ما یکی 2 سال بعدش من شروع کردم زمزمه حرف بچه رو زدن، ولی ایشون کاملا مخالف این موضوعن، اصلا بچه دوست، یعنی بچه رو دوست دارن ولی به شدت از مسئولیت داشتن بچه میترسن، نگرانن و میگن که اصلا وقتی میشه راحت زندگی کرد برای چی باید یک دغدغه اضافه کرد.
بنابراین معلومه شما این مقدار نقش مادری دارید، با افسردگی ایشون هم نقش پسری دارن، یعنی تفاوت سنیتون هم، شما دنبال یه مردی بودید که مرد باشد اما از نظر داخلی و درونی پسر بچه باشه، بعدم ایشون به دلیل اینکه نگاه خاصی به شما داشته رعایت کرده، حالا فشارهای شما زیاد شده، اونم عصبانیه، بعدم به هر حال ایشون هم با جایگاهی که وسط داشتن، وسط دو تا برادر، بنازه کافی ساندویچ شدن. حالا به من بفرمایید ایشون میگن چی کار بکنید؟
ایشون حرفشون اینه که کلا با تیپ زندگی که ما داریم و سنی که الان تو داری خب بچه دار نمیتونیم بشیم و پیشنهادشون اینه که بچه دار نشیم، ولی به من میگن که باز تو میتونی تصمیم گیرنده باشی، اگر تو به این نتیجه برسی که بچه میخوایم اوکی ما اقدام میکنیم، ولی باز الان نمیشه تو، ما به یک سال آینده وضعیت استیبلی نداریم و من عملا میبینم که این دیگه غیر ممکن میشه برای من. یعنی به
شما چقدر دلتون میخواسته همیشه فرزند داشته باشی؟
من همیشه بچه رو دوست داشتم.
خب اگر دوست داری چرا حامله نمیشی؟ به حرف و استدلالش رو نهید بگید من بچه میخوام.
خب به خاطر اینکه همین الانم یعنی ما تو ایران که بودیم ایشون گفت بذار مهاجرت کنی و بعد که مهاجرت
من نمیگم ایشون نمیگه نه من حرف ایشون نمیگم من میگم شما بگید من دلم میخواد حتما صاحب فرزند بشم برای که ببینید عزیز دو تا احتمال که بیشتر نیست اینکه شما با هم میمونید که نمیمونید ای با هم بمونید به هر حال فرزندتون دارید ای نمونید شما دیگه اینکه برید یه کسی رو پیدا کنید بچه دار بشید نهایتاً شما شانس از دست داشتن بچه رو از دست بید نه اینکه من با داشتن بچه‌ای که پدر و مادر با هم نیستن موافقم ولی میخوام به شما بگم حرفای شما بذار جای گفته بگو داره بذار سوال یه جور دیگه مطرح کنم اگر ایشون میگن رو خط الان گله و شکایتشون از شما چی بود درست بگی چقدر میگن ایشون کنترل کننده است نقش مادری داره بکنه نکنی داره
نه نه ایشون هیچ وقت حرفشون اینطوری نیست من چون هیچ وقت اخلاق کنترل کنندگی ندارم ایشون من میگه که تو لجبازی
یعنی کنترل تو... سر حرفت میستی
بله من سر حرفم
ببینی باز دوباره شما بدجوری تو کار فریبی دقیقا همون عزیز خب غیر از لجبازی چی؟ حرفای ایشون رو برای من بگید حرفای غلط و بده
ایشون گلایه‌شون از من اینه که دور خودت خیلی میچرخی کلن نمیدونی از زندگی چی میخوای خوشحال نیستی ایشون یه حرفایی که این اواخر خیلی به من میزنه میگه من همیشه کل هدفم الان اینه که فقط تو رو خوشحال ببینم و تو خوشحال نیستی تو هر کاری میکنی خوشحال نیستی هر اتفاقی میفته خوشحال نیستی آدم خوشحالی نیستی ایشون خیلی به من توجه داره و خیلی آدمیه که نسبت به من میخواد که همه چی کامل باشه و منو راضی نگه داره و گلایشون از من همیشه همینه که تو آدم سرزنده و سرحال و خوشحالی نیستی و این بزرگترین مشکلی که با من داره
خب نیستی دیگه ما افسردگی بچه دوم داریم و بعدم ناچار به دلیل استرابتون کنترل رو و خب به جای رابطه اونقدر نمیرسه بنابراین شما باید یه تصمیم بگیرید که میخواید از ایشون فرزند داشته باشید برای که با جدایی و ازدواج بعدی که نخواهد بود شما هیچ وقت فرزندی نخواهید داشت
این چقدر میتونه کار درستی باشه که من اگر
برای شما خوبه برای بچه بده
و با توجه به ریسکایی که الان تو سن الان هم دارم یعنی چقدر این موضوع
میشه نه هنوز خیلی اونقدر وارد حریم ریسک نمیشید مگر از یه سلامت نسبی برخوردار نباشید ولی اگر پزشکتون میگه شما در حد همون 38 سالگیتون هستید مسئله این نیست اگر از بچه بگذارید که الان فعلا میمونید ببینید چی میشه
هیچ وقت داشتن بچه میتونه آدم از نظر روانی پر بکنه
نه نه بچه دوای هیچ دردی نیست بچه زندگی بد و بدتر میکنه زندگی خوب رو هم با تلاطمی روبرو میکنه که اگر زن و شوهر بتونن اون محیط رو آروم کنن ازش آموختن رو پیش رفتن زمین فرزندشون رو هم دارن
نه منظورم اینه که بچه میتونه شبیه یک دستاورد باشه تو زندگی که
من حتما میتونه باشه ولی برای اون نیست برای بچه نیست معلوم شما اگر جدا بشید مثلا دوتا هم بچه داشته باشید حالا کار و مسئولیت شد اون یه قصه دیگه است برمیگره به امکانات شما معلومه که شما خوشحالتر از زمانی هستید که بدونید تا آخر عمرتون فرزند نخواهید داشت مگر اینکه اصولا فرزند نخواهید ولی خودتون ازش بی خبرید چون کارهای شما نشون میده که من شرط ازدواجم این بوده که آدم فرد مناسبی نباشه
آی دکتر من اگر بخوام زندگیمو حفظ کنم شما چه چیزی
شما و ایشون باید با روانشناسی صحبت کنید ببینید اگر ایشون روی خط می آمدن من می فهمیدم ایشون کیه من الان با توجه به توضیحات شما اصلا تصویری از ایشون ندارم یعنی تصویر روانیشون ندارم که من با کی طرفم و شما دوتا رو که مسئله رابطه و ازدواجتون رو بتونم نظری راجبش داشته باشم من همینجوری دارم دور خودم و شما درباره این موضوع میچرخم توضیحات شما هم در حالی که تأییدی بود بر اون برداشت سطحی من عمقی نداره که بشه باش تصمیم گیره. من فقط تنها چیزی که میفهمم اینه موضوع شما بچه هست دارم. بیش از هر چیز دیگه. ولی اشکال کار در اینه که اگر الان صاحب فرزندی بشه تازه با وجود موافقت ایشون احتمالاً بعداً باید تنها اونو بزرگ کنید و این برای بچه خوب نیست. دوم این که اگر نه جدا بشی کس دیگه با این صورت پیدا نمیشه که شما بتونید باش ازدواج کنید و بچه دار بشید. بنابراین شما تمام وقتها رو به یک اعتبار سوزاندید عزیز، یعنی همون حرفی که اول خودتون زدید، یک مرتبه به اصطلاح همون خواب خرگوشیه دیگه، مسابقهش با لاک پشت.
من یه سوال دیگه، این که یه فردی مثل من بتونه همیشه غیر واقعی باشه از چه چیزی میاد؟ یعنی
از برخورد کودکی معمولا. مال چه حتی تعجب نکنید، بیش از همه مال 14 ماه اوله که طریقه برخورد مادر هست با فرزند، ولی بیش از همه 3 ساله، ولی بعدش هم 6 تا 12 سالگی، یعنی آسیبای اونجاست. ولی اون بحثی است که مهم نیست. یعنی شما حرفتون این است که من پام شکسته، چرا شکسته؟ اون 20 جور دلیل میتونه داشته باشه، ولی الان اون مشکلی رو حل نمیکنه. موضوع اصلی و اساسی، ببینید باز دارید میگریزید به این ور اون ور. موضوع اصلی و اساسی اینه که شما اگر واقعا دلتون فرزند میخواد، اگه بتونید همسرتون راضی کنید، باید دست به کاری میزنید که یه دونه یا دو تا فرزند خواهید داشت، امیدوارم بشه، و با زحمت روبرو میشید ای بسا با توجه به مخالفت همسرتون. و اگر جدا بشید این بچه ها هستن که به خاطر نبودن پدر مادرشون با هم آسیب میبینن. یعنی الان انتخابای شما فقط بین بد و بدتر هست، و به همجاست که اگر ایشون صحبت کنن، شما حرف بزنید، بابا یک کسی 10 تا 20 ساعت وقت بگذارید چراغا رو براتون روشن کنم، من فکر کنم یه تصمیم میتونید بگیرید که 90-10 باشه. الان تصمیم های شما 40-50-60 به همه و در نشه همون وضعیت گم و گیجی ادامه پیدا میکنه. حالا اگر مطالب رو ایشون شنیدند و نظری داشتن خیلی کمکی برای شما، اگر هم شنیدند و خواستن بیان دوتایی روی هم خط و کماله میگه.
خیلی متشکرم،
خواهش میکنم، تمنام میکنم، خدا نگهدار. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشه. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستان در سیاتل واشنگتن میرسونم که روز یک شنبه 12 آگست 2 کنفرانس خواهم داشت، 2 تا 5 سلامت روانی یا سگون انسان، سالم، نرمال و بیمار، و 6 تا 9 عشق، ازدواج و خانواده در منطقه بلویو خواهد بود. این بعد از سفر 7 شب و 7 روزه است که از آلاسکا خواهیم داشت، از 5 تا 12 آگست. آگاهی های بیشتر میتونید از طریق وبسایت من holakui.com یا دفتر رادیو همراه دریافت کنید. با شنونده گرامی بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
الو
بفرمایید،
با من هستید آیدتو؟
خواهش کنم، بعد بفرمایید.
وقتتون بخیر.
وقت بخیر، بفرمایید.
اول جا داره خیلی تشکر کنم از شما، از اینکه هستید و با آگاهی هایی که به ما فارسی زبان ها در کل، چه ما ایرانی ها چه ما بچه دوستان افغان، میدید. قطعا یه فصل جدیدی در زندگی ما ها ایجاد کردید.
ممنونم.
امیدوارم که سالیان سال سالم باشید، چون ظاهرا فرمودید به بازنشستگی فکر نمی‌کنید.
هرگز.
من اگه اجازه بدید سریع شروع کنم، فقط یه 2-3 سوال کوچولو دارم که بعد میریم سر بحث اصلیمون، اگه اینا رو فکر میکنم.
خواهش کنم بفرمایید.
سریع. یکی که میخواستم ببینم، آیا از ما هممون معنی دین رو میدونیم؟ در هر حال همه توی جامعه دینی بزرگ شدیم. میخواستم ببینم از زاویه علم یا دانشگاهی، اگر شاید بهتر باشه، تعریف دین چیه؟
بله. ببینید عزیز، شما اون جمله اولی که فرمودید ما تعریف دین رو میدونیم، حرفتون هم درسته، هم باید بگم نادرست. درسته به این معنا که در هر منطقه‌ای یه تعریفی از دین دارن، ولی شما وقتی گفتگوی درباره دین میکنید در ایران یا در ژاپن یا در امریکا، سه تا برداشت و دریافت متفاوت. دوم، حتی اگر در ایران شما با دوستان یهودی یا مسیحی یا زرتشتی یا باهائی یا مسلمان صحبت کنید، پنج تا نظر متفاوت راجع به دین دارن. اینقدر متفاوت که برخی از اون اصلا تعجب میکنه. یعنی میخوام به شما بگم،
من میتونم یه پرانتز اینجا باز کنم؟
حتماً.
من منظورم این که میدونیم کیه همینی که البته این بود که خب به همه پیروان ادیان که بگی دین چیزی که از طرف خدا
نه آخه همچین چیزی نیست. آخه همچین نه 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 خب ببینید عزیز، همینجا اصلا همچین چیزی نیست. شما در مسیحیت وحی ندارید. شما اصلا زرتشتیان، حتی برخی من شنیدم، امیدوارم این نظری که میگم نگم غلط، معتقد هستن حضرت زرتشت یه آدم آگاه و دانایی بود. خدا بهش نمیگفته چی بگو چی نگو. دوستان یهودی اصلا اینجوری فکر نمی کنن که اصلا ماجرای وحی مفهوم اسلامی عزیز. همینی که عرض می کنم، شما چون اون رو فرمودید من گفتم حرفتون درسته. حتی شما اگر تشبرید به کشورهای سنی، اصلا بحثشون درباره دین به گونه ای نیست که عزیزان شیعه دارن. نتیجتا اون برداشت شما که ما میدونیم تعریف دین چیه، نه، ما حتی این برداشت در جاهای مختلف راجع به پیروان یه دین هم متفاوته. و باز همینی که شما میبینید که عده‌ای ممکنه تعصب بیشتری یا باورمندی بیشتری به یه مذهب داشته باشن و دیگران که تو همون مذهبن کمتر. این شماره یک. دوم، از نظر علمی معلومه چیه. یک نظام ولیو اورینتیشن، یعنی یه نظام ارزشیست که مبتنی بر خوب و بد یا در تعریف درستش مقدس و نامقدسه، یعنی هیچ چیز خاصی نیست. و به همین جهته که حتی در یه تعریف وسیع یه نظام ایدئولوژی مثل مارکسیست وارد حریمی میشه که حتی یه تعریف دین پیدا میکنه که دین مارکسیسته، پیغمبرش هم مارکسه، کتابش هم کپیتال، سرمایه. به همین اندازه در نتیجتاً این مفهومه. بعدم تازه میدونی ادیانی هستن عزیز که به همه زندگی شما کار دارن، از قبل از تولد تا بعد از مرگتون. ادیانی هستن که یک جنبه کمی از زندگیتون رو فقط متوجهن و در بر میگیرن. برخی از ادیان تاکید اصلی و اساسیشون با ماورا و طبیعی و متافیزیکه، در حالی که فرض کنید یه برداشت بودیزم حرف این است که اصلا ما که مسائل این دنیا رو نمیفهمیم و نمیدونیم، راجع به دنیای دیگه چی میدونیم و چی میدونیم. یعنی میخوام بگم اینقدر تفاوته. اینه که اون برداشتی که شما فرمودید حرف درستیست که یه نگاه حاکم مثلا بر جامعه ایران رو شما تعمیم میدید به همه، که حتی در خصوص دوستان شیعه و سنی ایران و یا اقلیت‌های مذهبی در ایران ابدا همکاری نداره. این مفهوم. ولی از نظر جامعه شناسی یه نظام باوری ارزشیه که اساسش بر یک نوع تفکیکه. این که اصلا نوع رابطه با خدا چه هست، اینا موضوعی است که اینقدر متفاوت و متنوعه که معمولا اشاره در هیچ تعریفی راجع به دین نمی‌کنن که باور به خدا دارن یا به فرموده شما باور به وحی یا در خصوص ائمه در ایران در اسلام یا شیعه الهام برای امامان. یعنی اینا بخشی که تفاوت اونجاست. جان
خب حالا قسمت ادامه این قضیه اخلاقیات رو میخوایم مطرح کنیم. میخوام ببینم که از لحاظ اگر از زاویه دین نگاه کنیم، آیا اومده بین اخلاقیات از نظر از زاویه علم اگر نگاه کنیم اخلاقیات رو قاطی کرده با ادیان یا تعریف دین، یا ای که تفکیک کرده، و این که آیا یه سوالی اخلاقیات دین رو آورده یا دین اخلاقیات رو آورده.
اوکی. ببینید بریم سراغ بحث اخلاق چون مسئله روشن. امروز در میان کسانی که تو زمینه اخلاق کار کردن که در طول تاریخ فلاسفه بودن و امروز متخصصین علوم اجتماعی انسانی هستن، برای که اخلاقیات از حریم فلسفه و الهیات وارد حریم علم شده، ما 5 تا اصل اخلاقی رو میشناسیم که 4 تاش همیشه بوده، یکیش 100 سال اومده. تقدم و تأخرش هم همینجوری عرض کنم: 1 واقعیت و حقیقت، reality and truth. 2 رهایی و آزادی، liberty and freedom. 3 عدالت و انصاف، که این اصلا مهمتر بوده، justice and fairness. 4 مسئله محبت و عشق بوده، kindness and love. این 4 تا همیشه بوده. یعنی شما هر کتابی از 99% کتابای فلسفی و اعتقادی به ایناست. پنجمی که 100 سال اخیره حرمت و حیثیت، honor, esteem, dignity, prestige. بنابراین ما 5 تا اصل اخلاقی داریم، یعنی 5 تا بایدی که هیچ وقت نباید مورد نوعی سازش در مورد انجامش بشه و بنابراین سر جاشه. اون چیزی که بعدن آمده پشت اخلاقیات ارزش هاست. ارزش ها یعنی واقعیات مرجح، یعنی آنچه که به چیز دیگه‌ای ترجیح داده میشه. علم به جهل، سلامتی به بیماری، لذت به درد ترجیح داده میشه. از نظر علمی اینا ارزشن. حالا بریم سراغ ادیان. ادیان اصلا اخلاقی نبودن عزیز. اصلا ادیان نه اصل آزادی رو نه عدالت رو اصلا نپذیرفتن. ادیانی که معتقدن یک زن و مرد همشون با هم متفاوتن، دو مؤمن با غیر مؤمن متفاوته، سه بردگی رو به نوعی پذیرفتن، بردگی رو
بله
به عنوان کنیز غلام، بنابراین بحث اخلاقی نداشتن. به همجاست که ارتباطی به نظر من در تحلیل دقیق ادیان با اخلاق نداشتن. ادیان برای خودشون ارزش داشتن. در ایران اومدن گفتن یه ارزشی داریم، برتری مرد بر زن. تمام قوانین و تمام مقررات و احادیث و گفتگوام برتری مرد بر زن و صراحت هم در جهت برتری هست در آن چیزی که میشه بهش استناد کرد. من وارد بحث دقیق مذهبیش نمیخوام بشم مگر شما بخواید. بنابراین وقتی که شما با این واقعیت روبرو هستید که برابری رو، آزادی رو، حتی اجرای عدالت رو، شما وقتی که برمیگردید میگید این آدم اگر جرمی کرد مجازاتش اینه، اون یکی چون مؤمن نیست یا کافره یا مشرکه یا منافقه جرمش چیز دیگه است، که شما صحبت از عدالت و جستیس یا برابری نمیتونین بکنین عزیز. بنابراین برخلاف همه ادعای پوچ که همه جا آمده و میگن، اصلا ادیان اخلاقی نبودن، ادیان ارزشی بودن. و من جاست که امروز یه ارزشی در ایران حاکمه که مرد بر زن برتره، که مخالف واقعیته، مخالف علمه، مخالف عقل، مخالف اخلاق، مخالف انسانیت، ولی محکم پاش ایستادن، راهاش هم نمی کنن. به گونه‌ای که شما الان میتونید ببینید که دهنکجی مربوط به اون تبدیل میشه به چیزی به اسم رقص، که اصلا فقط دهنکجیست. حالا چه ارتباطیست بین رقص و مسئله انسان و آزادی و برابری؟ ولی میگن ما تنها کاری که میتونیم بکنیم که یه دهنکجی بکنیم به شما به خاطر همه اینا. یعنی اینا نشون دهنده یه جدالی است که وجود داشته عزیز. به همین جهت است که ما معمولا یه باورهای عمومی داریم که فکر کنیم این باورهای عمومی دقیق است و درست. اصلا نیست، اصلا نیست. بنابراین از نظر من که پاش ایستادم میتونم تو همه ادیان نشون بدم ماجرای اخلاق اونجا جایی نداره و بنابراین ماجرای نظام ارزشیه. وقتی هم که نظام ارزشی شد بحث اخلاق درشون منتفی است. همینه که شما میبینید به میزانی که مذهبی ترن بد اخلاق ترن. اصول آزادی رو بیشتر زیر پا میذارن، عدالت رو بیشتر زیر پا میذارن، محبت رو بیشتر زیر پا، حرمت و حیثیت انسانی رو رعایت نمی کنن، با واقعیت و حقیقت کاری ندارن دیگه. چی عزیز؟ و همینجاست که دورانش به سر آمد.
خب الان یه چیزی که این وسط پیش بیاد، ممنون از توضیحات کاملتون که خیلی زیبا باز کردید و روشن کردید در کوتاه‌ترین زمان ممکن. یه مسئله که پیش میاد، ما البته میدونم شما با تاریخ خیلی به قول خودتون میونه خوبی ندارید، ولی اگر بیان یه کشوری مثل کشور ایرانو میگیم حداقل 2000 سال بذاریم در قبال کشورهای تو اروپا مثل کشورهای اسکاندیناوی، اگر برگردیم گذشته تاریخی این کشورها یه نگاهی بیاندازیم، حالا چقدرش صحیح چقدرش دروغ نمیدونیم، ببینید همین ارزش‌هایی که شما مطرح کردید، کشوری که 2000 سال به قول عزیزان حد بیش از 2000 سال یا شاید 5000 سال خدمت داره، با کشوری که زمانی ارزش‌هایی در این کشور پا بر جا بوده که امروزه میشه بهش افتخار کرد، حالا صحیح و درستش نمیدونم ولی همون منشور حقوق بشری که ظاهرن کورش بزرگ آورده بوده و امروز میدونیم ما بیانیه حقوق بشر رو داریم یا اساسنامه حقوق بشر رو داریم. چی میشه که در یک کشوری که ظاهرن که به قول شما هر جا دین بیشتره گرفتاری هم بیشتره، در کشوری که ظاهرن حداقل ما میدونیم 3 نفر به عنوان حالا بخوایم پیامبر اسمشو بیاریم، بخوایم مؤسس مذاهب مختلف از زرتشت گرفته تا با حالا این سری آخر این سه نفرم و حتی حضرت محمد که به هر حال پیروان خاص خودشو تو این قسمت از دنیا داره شیعیان، این سه تا دین رو ما داشتیم تو این 2000 سال حداقل، تا که حالا میگیم یه سری ارزش‌هایی بوده، چقدر به این ادیان ربط داشته یا نداشته ما کاری نداریم. ولی چی میشه که مثلا یه منطقه مثل اسکاندیناوی از اون حالاتی که
متاسفم تلفنتون قطع شد. بذار من یه جواب کوتاهی بهتون بدم. متاسفم تلفنتون قطع شد. ببینید عزیز، شما یه فرضی بر این میگیرید که ما با یک مثلا کودک روبه رشد روبرویم که 3 ساله میشه، بعد 7 ساله، بعد 10 ساله، بعد 13 ساله، پس باید این مسیر یک نواخت طی بشه. اصلا چنین نیست. جوامع و فرهنگ ها پایین و بالا رفتن. یه زمانی فرهنگ غالب، فرهنگ پیشرو این بوده، بعد از اون دچار سقوط و اضمحلال شده، حتی از میان رفته. شما اگر در بحث فرهنگ ها و تمدن ها بیایید، خواهید دید که مثلا گفته میشه که به نظر من آرنولد توینبی نظرش از همه مفصلتر و دقیقتر تو 10,000 صفحه کتاب در 12 جلد استادی آف هیستری مسئولش رو مطرح میکنه. ما 22 تا تمدن داشتیم، 5 تاش که اصلا نیمه تموم شده، 17 تا. از اون 17 تا تنها یه دونش در حقیقت باقی مونده که اوسوالد اشپینگر هم با کتاب انحطاط مغز زمین 1819 اون رو 1918 اون رو نشون میده. ما اون فقط تمدن یهودی مسیحی غربیه، ولی همه از بین رفته. نه از تمدن اسلامی خبریه، نه از تمدن فرض کنید هندی خبریه، نه چینی خبریه. اینا همه در مسیر مرگ و اضمحلال بودند و هستند. شما فرضتون برای این که اینا یک نسل و یک نواختن. البته داستان اعلامیه یا بیانیه حقوق بشر کوروش در زمان خودش و حتی تا زمان ما ارزش و اعتبار و اهمیت بسیار بسیار زیاد داره، ولی با محتوای منشور سازمان ملل یا محتوای اعلامیه جهانی حقوق بشر در کلیاتی شبیه هن، ولی در اساس و پایه و جزئیات این سی اصله که در حقیقت همه چیز رو به نظر من یا تقریبا بیشتر چیزهای مهم رو پوشانده. اما شما با یه جامعه روبرو هستید که فرض کنید در 1400 سال قبل یه دینی رو که عرب زبان میپذیره یا به او میپذیرانند، بعدن یه مرتبه حدود 400 سال قبل به یک باره با وجودی که ایران سنی بوده، سعدی سنی بوده، حافظ سنی بوده، مولوی سنی بوده یا مولانا سنی بودن، اینا شیعه نبوده. شیعیان حاکم میشن و بنابراین ایران به یک بار این نسبت رو تغییر میده، ولی همچنان 90% جهان اسلام سنی هست، هر 4 رشته شافعی و مالکی و حنبلی و حنفی و 10% شیعه هست. بنابراین اون تغییر پیدا شده و شما به یک باره با یه دگرگونی روبرو هستید. ایرانی که یه زمانی به نظر من 800-900 سال قبل از نظر علم و فلسفه به ویژه و هنر کاملا برابری میزد با اروپا، یعنی اروپا در حد ایران بود. کتابا هست، مطالب هست، درباره شیمیه، درباره جبر، درباره فرض کنید نجومه، درباره معماریه، درباره زمینه‌های مختلفی است که من و شما داریم. ایران کاملا برابری میکرده. اونا به دلیل توانایی که پیدا کردن خودشون رو از دین جدا کنن، وارد یه عصری شدن و تونستن رنسانس رو یا نوزایی رو به وجود بیارن و در نتیجه پیشتاز دنیا بشن و اختراعات و اکتشافات رو با پیشرفت‌های علمی به وجود بیارن و به یک باره حرکت کنن. در ایران به 3 یا 4 دلیل که حمله مغول بود، یه مقداری تسلط به تدریج بعد از یه مدتی شیعیان بودن، از جانب دیگه موضوع عرفان دست دوم قلابی که هنوزم برخی از شاخهاش همینجوری داره به این بازی عجیب و غریب ادامه میده، و از طرف دیگه نوعی ارتباط میان مذهب و دین، شیخ و شاه، زمینه رو فراهم کرد که ما به جایی که به سمت بالا بریم ما بیستیم و الان رنسانس در 2 جا میتونست اتفاق بیفته، 700-800 سال قبل، یکی ایران یکی اروپا. اروپا اتفاق افتاد، ایران افتاد. ایران وارد یه مرحله تاریک شد با حداقل قسمت دوران صفویه یک حرکات اینجا اونجا داشت، یک مرتبه به قاجار که رسید از هم پاشیده شد. یعنی ما کشوری که یه روزی گاهواره جزء گاهواره های تمدن بوده، عراق و بغداد هم بوده، اصل کار اونجاست، ولی ما در اون حد بودیم. مثلا علم مال مشرق زمین بود، فلسفه مال مشرق زمین بود، هنر مال مشرق زمین بود. اون موقع به هر حال معماری و ساختمان که نشانه دانش بود، که در حقیقت نوع تکنولوژی اون زمان بود، مربوط به مشرق زمین بود. ادیان بزرگ هم اینجا پیدا شدن. اما بعدا یک مرتبه این منطقه ظرف 200-300 سال گذشته در مسیر قرار گرفت که از همه جا عقب مانده تر و عقب افتاده تر شد. و این پدیده 200-300 ساله. بنابراین شما با یه سقوط کامل روبرو هستید. بنابراین که بحث آرنولد توینبی درباره تاریخ حرکت دورانی یا دورانیه، یعنی یه سیستم همینجوری در حال رشد نخواهد بود، سقوطی به دنبال خودش داره و برخی از اوقات حتی از هم میره و پاشیده میشه. متاسفم که تلفنتون قطع شد، ولی به هر حال خوشحالم که این گفتگوی کوتاه رو با هم داشتیم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید. شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام خسته
نباشید. سلام، بفرمایید عزیز.
امیدوارم حوصله داشته باشید که جواب ما رو بدید.
من 14 دقیقه حوصله دارم بیشتر نه جان.
بله خیلی خوب. من حدودا 3 سال امریکا زندگی میکنم. بعد سوال مشخصم از شما اینه که جدیداً دچار یه استرابی شدم و اونم استراب بیپولی هست. یعنی شاید اگر این سوال
مثلا شما چرا بیماری منو گرفتی؟
نمیدونم، شاید اگر که این سوال از دوستای دوروبرمون بپرسیم یا از اقواممون توی ایران بپرسیم، مثلا بگن تو دیوانه ای، یا مثلا با موقعیتی که شاید داره یا شاید که توی ایران دارین فایچی این فکر رو میکنه. ولی عجیب آقای دکتر، اصلا با پسرم که بیرون میرم اگر یه بستنی از من بخواد براش بخرم، اول کردیتو چک میکنم بعد دیبیتو چک
خب میکنم. ممکنه شما من بگید فامیل به شما فرمودید چی گفتن؟ گفتن تو دیوانه. خب تشخیصشون درست بوده، ما دیگه بحث نداریم. آخه عزیز نصب کنین، ما در یه دنیایی هستیم که به زبان ریاضی نوشته شده، به اندازه سر سوزنم قوانینش به هم نمیریزه. در این حال که یه واقعیتی وجود داره در خصوص پدیده ها یه احتمالی هم همراشه، شما بر مبنای اون احتمال زندگی میکنید. من که نمیتونم الان اینجا شروع کنم لرزیدن که ممکنه الان یه هواپیما روی رادیو سقوط کنه، الان که من نمیتونم اینجوری تصور کنم که ممکنه سیل بیاد و رادیو رو با خودش ببره. آخه ما که نمیتونیم بی خودی برای خودمون داستان بسازیم. و شما دارید الان یه چیزی درست میکنید که نشان دهنده یه استراب و شدتی که میگید حتی وحشتی است که معمولا ریشه در یه چیز دیگه داره. شما من بگید گفتید خودتون چند سالتونه؟ نگفتید چند سالتونه؟
من 36 سالمه، فردا میشه 37 سالم و بچه آخر هستم از 6 تا بچه.
خب تموم شد. خب وقت بعد همسرتون چند سالشونه؟
اونم 3 سال از من بزرگتره و اون دقیقا قطب مخالف.
نه آره کاری ندارم. و فرزند چی دارید عزیز؟
یه دونه پسر 8 سال و نیم
دارید. همه کاراتون نشون میده خب شروع خلوقه دیگه. شما از چه طریق آمدید به امریکا؟
ما ویزا برنده شدیم،
یعنی لاتواری.
خب
شما و همسرتون هر دو چی خوندی چه میکنی؟
من کشاورزی خوندم، ایشون مکانیک خونده. بعد اینجا من کار زیبایی میکنم، یعنی تو این 3 سال که اومدم یه لایسنسی توی ایران گرفتم، اینجا بعضی موقع مشتری داشته باشم کار میکنم.
همسرتون کار خودشون داره؟
اون متاسفانه توی اوبره. و
خب شما ناراضید عزیزا؟ شما مسئلتون نگرانی از وضع مالی نیست، شما از شرایط زندگی ناراضی هستید که هر دو بهتون یه چیزی تحمیل شده برای درآوردن پول و بنابراین پول براتون یه پدیده همه یا هیچ شده و یه پدیده کثیف و مقدس. از اونجا میاد. یعنی شما
بیشتر توضیح بدین.
خیلی مشخص. ببینید عزیز، شما آمدید اینجا و الان زندگی شما داره دور این محور میچرخه که ما چگونه درآمدی از چه راهی داشته باشیم. من مطمئنم 5 سال قبل اگر به همسرتون میگفتن شما یه روزی در امریکا میرید مردم رو اینور اونور میبرید، و یا به شما میگفتن که با وجودی که کشاورزی خوندید شما میرید تو کار آرایش، شما فکر نمیکردید این کار اصلا بشه. حالا اومدید شرایط یا ضرورت زمان و مکان شما رو به اینجا رسونه، بنابراین ناشی از یک نارضایتی و خشم سنگین و شدید از زندگیتون و بنابراین چون فکر میکنید خب اینم که دارید به هر حال باید خدا رو شکر کنید برای اینکه بلا میشد مسئله پیدا کنید، ولی اضطراب مربوط به این که شما این خشم و عصبانیت تبدیلتون کنه به یه حالت تنفر و یه مقداری حالت شاید بگید خودتباهی، از اون مضطرب و نگرانید، کاملا میشه فهمید عزیز. یعنی شما موضوع زندگیتون الان چرخیده شده پول،
فقط پول،
right. و به همین جهت است که وقتی پول مثل میمونه که از آدم بگه که مثلا فرض کنید چرا برخی از آدم حاضرن تا پای مرگ برن اگر شما به مقدساتشون توهین کنید. خب دقیقا هم الان برای شما پول شده مقدس، ولی مقدس کثیفه. میدونید این دوگانگی است که مسئله است. درست مثل قمارباز که پول براش همه چیز و از طرف دیگه هیچ چیزه، و به همین جاست که رابطتون با یه واقعیتی به اسم پول بسر است، در حالی که شما باید به هزینه‌های زندگی نگاه کنید. یعنی بگید ما یه هزینه‌هایی داریم و من و همسرم از عهده در حقیقت پرداخت این هزینه‌ها یا داشتن یه خونه یا یه اتومبیل برمیاد. تازه این مال اینجاست. اگه موقع هم نشد برمیگردیم ایران که باش آشناتریم و زندگی میکنیم. ولی شما به موضوع اینگونه نگاه نمیکنید عزیز. یعنی شما اولا یه زمینه استراب و افسردگی و خشم داشتید، حتما داشتید، حالا اومده تبدیل شده به یه ترکیبی از استراب و وحشت شدید که اگر باش به درستی برخورد نکنید حتی میتونه پنیک اتاک بشه. یعنی یه روزی حالتون بدجوری به هم بخوره یا شبا مثلا یه دفعه از خواب بپرید مشکل تنفسی داشته باشید، بدنتون عرق کرده باشه و احساس بدی بکنید. یعنی شما وارد حریم یه نوع انگزایتی دیسوردر شدید. با خودش میتونه وسواس بیاره و خشم بیاره، ولی خشمم از این طرف میتونه موجب هم افسردگی شما و هم استراب و وحشت شما بشه. کاملا پیداست. حالا به من بگید شما چرا فقط یه فرزند داری؟ میدونم این 3 سال اخیر، ولی تو ایران چرا؟
ما خیلی مشکل با هم دیگه داشتیم. قبلا با شما بارها صحبت کردم و آخرین تصمیم ما این شده که دیگه بچه ای نیاریم. یعنی من به این نتیجه رسیدم که دیگه بچه ای نیارم بعد.
ولی شما در ایران با من صحبت نکردید، اینجا که اومدید؟
نه، همینجا توی این 3 سالی که اینجا با شما آشنا شدم خیلی مزاحمتون شدم و خیلی بهم کمک کرد صحبتتون مسیرم مشخص بشه. ولی الان چیزی که داره خیلی اذیتم میکنه همین موضوع نگرانی برای مسئله خیلی.
آخه واقع بیرانه نیست عزیزم. من اگر به شما بگم که من نگرانم که یه هواپیما سقوط کنه روی دفتر رادیو، شما من میگید که فلانی این احتمال چون هست، احتمال که حتما هست، ولی احتمال وقتی که مثلا در 100 میلیونه، آیا من باید نگران یه احتمال 1 در 100 میلیون باشم؟ یا حتی یک احتمال در 100 میلیون جان؟
این احتمال رو برای این مثال رو برای چی میزنید؟
برای که میخوام بگم از حرف شما حرف نامربوطیه. یعنی شما از شما یه چیزی داره اذیتتون میکنه که اصلا ببینید عزیز، مشخصه آدم مضطرب اینه که یک حادثه رو تبدیل میکنه به یک فاجعه، بعد از اون احتمالش رو از مثلا 1 در 1000 میبره به 90%. دوم دردش رو که فرض کنید رنج 5 واحد داره میکنه 500. یک چیز عجیب و غریبی میسازه که اسمش میشه بیماری. یعنی اصلا به واقعیت افتاده. درست مثل این مونه که من به شما بگم من الان 6 ماه هیچ شبی میشه یه فکر برای اون صدای دوربر بکنید عزیز، برای که برای پخش.
بله حتما الان جمع عوض میکنم. بله
مثل این مونه که من به شما برگردم بگم من $1 گم شد، الان 6 ماه هر شب از سر شب تا صبح از ناراحتی این $1 گریه میکنم. خب بله هر کی $1 هم گم بشه ناراحت میشه، ولی اصلا ناراحتیش 5 ثانیه بعدم بیادش نیست. شما کاری نتونستید بکنید برای اینجا؟ آقا جاتون کجاست که دوربرتون همه بچه هم؟
الان بهتر شد؟
خیلی بهتر شد. بنابراین میدونین عزیز شما یه دنیایی میسازید که نیست. مثل که شما فکر کنین آدم ها قدرشون هست 50 متر. خب شما که نمیتونید تصمیم میگیرید قد آدم ها شده 50 متر. شما تصمیم گرفتید جهان رو یه گونه ای ببینید، حس کنید، احساس کنید که نیست. یعنی اصلا جهان اینگونه نیست. شما
میگی من رها حال کنم این فکر رو.
مثلا این است که به این راحتی رو تو این راه کنید، برگردید بگید، بشین جلو آینه بگید خانم عزیز، شما میخواید یه همچی خرجی بکنید، یه همچی درآمدی شما یا همسرتون دارید، این زندگیتون میچرخه، بی خودی چرا میای فرضی میگیری که غیر واقع بینانه است عزیز؟ چرا میای برمیگردی میگی که ما مثلا بی پول میشیم؟ چرا تو این کارو داری اونم اون کارو؟
فکر میکنم این شرایط ایرانمون یکم کمک کرده این قضیه، برای اینکه من تو ایران میتونم بگم جزء مثلا قشر مرفع جامعه بودم، اینجا که اومدم جزء قشر متوسط رو به پایین شدم.
دقیقا خشم شماست، منم عرضم همینه. به همین جهت است که شما وقتی توضیح دادید من خدمتون گفتم شما یه جایی بودید بعد افتادید یه جایی دیگه، اصلا فکر نمی کردید. یعنی حالا اصلا شما از یه چه عده آدم بودن در ایران، سپهبد و سلشگر بودن عزیز، آمدن امریکا، هیچ کسی براشون اون جایگاه و پایگاهی که در ایران داشتن رو قبول نکرد. اصلا از اون بگذاریم، دکتر بودن آمدن اینجا، چون اجازه کار رو نگرفتن تبدیل شدن
خانه‌نشین.
دقیقاً، یعنی لغت درستش خانه‌دار شدن، نشستن سر به سر همسرشون میذارن، اگر خانم بودن که هیچی، نشستن خانه‌دار شدن. خب خیلی طبیعی عزیز، یعنی
متاسفانه میدونید این حیالوی
حیاهوی امریکا،
این قول امریکا، فارسیمونم یادمون رفت،
خیلی نداره.
این قول امریکا باعث شد که ما فکر کنیم او بریم امریکا، حالا که اومدیم امریکا دیدیم او این بود امریکا.
دقیقا، من خانم وقتی که آمدم اینجا، من در ایران وضعم خیلی خوب بود، کارشناس اقتصادی سازمان برنامه بودم، حقوق خوبی میگرفتم، دو تا فوق لیسانس داشتم، به دلایلی وضعم خیلی خیلی خوب. وقتی اومدم امریکا اینقدر در اون اوایل پشیمون بودم که فکر کنم اگر اون همه آدم نیومده بودن بدرقه من فرودگاه مهرآباد، من برمیگشتم، بودم 3-4 روز مریض بودم، من برگشتم، روم نمیشد دیگه برگردم، مثلا دلم نمیخواست اینجا بمونم. یعنی هم این که شما میگید من جا خورم، مثلا جا خورم اینقدر کسی معطل مونده، من اینجا چیکار دارم؟
مثلا شوهر من ایران خودش راننده داره، بعد اینجا میگه من چطوری مثلا چمدون یکی رو بلند کنم جا به جا کنم، چقدر رفتارشون توهین آمیزه.
دقیقا حرفشون درسته، دقیقا حرفشون درسته ازم. به همین جهته که برای بسیاری مهاجرت انتخاب غلطیه. برخی
ما نمیخواییم مهاجرت کنیم، ما فقط میخواستیم سیتیزن بشیم و دیگه برگردیم.
خب حالا آخه آدم که نمیاد برای سیتیزنی که نمیخواد ازش استفاده کنین کارا رو بکنیم. یعنی شما مثلا ببینید یه جوری باز هر دوتاتون فرضتون این بودی که ما بریم سیتیزن بشیم 5 سال بکشیم بعد برگردیم، اگه یه روزی نتونستیم ایران زندگی کنیم بتونیم بریم امریکایی که نمیخواستیم زندگی کنیم. از خنده داره
شاهم میگه هر موقع که ایران آب و برق و اینا دیگه هیچی نبود، نونم نبود، بخوریم برمیگردیم اینجا. یعنی
در این وضعیت ما برمیگردیم. بنابراین برای خود تو اذیت نکن عزیزم، فرزند تو اینقدر اذیت کن، بی پول هم نمیشید، اگرم بی پول شدید پا میشید میرید ایران، فعلا حداقل شمایی که امکانات داشتید پیدا میکنید، ولی خب یه دست هموطنان ما
شما فکر میکنید با این شرایطی که الان از اخبار ایران ما میشنیم در مورد اقتصاد ایران وضعیت بهتر خواهد
شد؟ حتما بهتر نخواهد شد، ایران اصلا در بنبست کامل اقتصادی است، فقط بدتر میشه. دلتون میخواد البته کمی درباره پول و ارز من صحبت کنم، من روز شنبه ساعت 10 تا 12 گفتگوی تقریبا 2 ساعته که راجع به پول و ارز داشتم و دارم، اگه دلتون میخواد بشنوید ببینید نظر من راجع به تا حدودی اوضاع اقتصادی ایران از جهت پول و ارز چی هست. ولی برای خوشحال شما تو صبح ساعت 10 تا 12 صبح روز شنبه و شبم بازپخشه 11 تا 1 که بعد از نیم شب، ولی بسیار خوشحال شدم با تو صحبت کردم عزیز. خدا نگهدار. شنگ رجمن به پایان برنامه رسیدیم، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.